بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملاحظة کردید که کلماتی را که از بزرگان اینها نقل کردیم دلالت دارد بر عظمت این داستان. این که نظام الدین نیشابوری در تفسیرش بگوید که اینها ملک بودند که به امر خداوند متعال به صورت یتیم و مسکین و اسیر آمدند و غرض از این کار امتحان اهل بیت بوده، این دلالت دارد بر یک امر عظیمی. و میدونید که همیشه امتحان در مواقع حساس و در شرایط سخت باید باشه. همیشه امتحان به جوری است که طرف را در یک شرایط سختی یا او را در یک شرایط سختی قرار میدن و امتحان میکنند او را. اساسا امتحان از محنت، محنت یعنی کار سخت، یعنی مشقت. وقت شما ملاحظه بکنید که این حسنین علیهم السلام که مریض بودن حالا خوب شدن، این ضعفی که بوده اهل بیت علیهم السلام روزه گرفتن و غذاشون هم فقط یک قرص نانه. خب این شرایط شرایط استثنایی است، در این شرایط باید امتحان بشوند، باید دید که تا چه اندازه حاضرند در راه خدا گذشت داشته باشند، ایثار داشته باشند. این کلام کلام نظام الدین نیشابوری است و غیر او، که اینا مفسرین بزرگی هستند و علمای بزرگی، که ما حق داریم به کلمات این بزرگان استشهاد کنیم، بلکه احتجاج بکنیم در مقابل اونها. کلام در اینه که آیا این قضیه با این خصوصیات آیا برای غیر اهل بیت علیهم السلام پیش آمده؟ آیا این آیاتی که در این زمینه نازل شده نظیرش برای دیگران اساساً وجود داره؟ اگر هست بیارن ارائه بدن. این است که ما وقتی اهل بیت را بر دیگران مقدم می‌داریم و اینها را اولا می‌دانیم برای اتباع، برای انقیاد، برای امامت و ولایت، برای اطاعت مطلقه، بی جهت نیست. مطلب دیگری که بود باز اون هم کلام لطیفی است که گفتن به این که در این آیات جمیع اقسام نعمتهای قیامت و بهشت در این آیات آمده، الا این که اسمی از حور العین نیامده. خب این کلام شهاب الدین عرض کنم که آلوسی است در روح المعانی و غیر او، که این استظهار را از این آیات داشتن. اینا یک اموری است که این امور وقتی بنا بشه که نعیم بهشت یکی پس از دیگری در سیاق آیات عدیده‌ای ذکر شود و به احترام صدیقه طاهره سلام الله علیها اسمی از حور العین نیاد بنابر استظهار این مفسر بزرگ از آیون، و وقت چگونه می شود مثلا عایشه را در برابر صدیقه طاهره اسم آورد اساسا، و امثال ذالک از نکاتی که در این قضیه وجود داره. و نسبت به اسانید این حدیث هم و نزول این آیات در این واقعه باز دنبال بکنید، در اسانید تحقیق بکنید. بنده یک سند در اینجا تصحیح کردم و اکتفا کردم به این یک سند، ولی شما میتونید دنبال کنید و اسانید دیگر را هم تحقیق کنید. این سندی را که بنده تصحیح کردم سندی است که حاکم حسکانی نیشابوری روایت میکنه از ابو محمد الحسن بن علی جوهری، میگوید من پیش او و در حضور او این حدیث را خوندم قرائتا علیه به بغداد، من اصله خودش اصلی داشته. این اصولی که ما داریم که اصول اربعمه است، محدثین بزرگ هر کدوم برای خودش اصلی داشته، روایاتی را که از مشایخش داشته اینا را ثبت کردن و به عنوان اصل معنون شده این رساله ها. این حدیث در رساله ابو محمد جوهری وجود داشته که حاکم حسنانی میگه من خوندم بر او. او روایت میکنه از ابو عبید الله محمد ابن عمران مرزبانی که اونم باز میگه من این حدیث را بر او خوندم در ماه شعبان در تاریخ 311. حدثنا ابو الحسن علی ابن، عرض کنم که علی ابن الحسین ابن الحکم الحبری، حدثنا حسین ابن، اشتباه کردم مثل این که حدثنا ابو الحسن علی ابن محمد ابن عبید الله الحافظ قرائتن علیه فی قطیعت جعفر. قطیعت جعفر یک محلهی بوده از محلات بغداد. میگوید در اونجا من رفتم و در اونجا بودم و این حدیث را در اونجا بر این شخص خوندن که قال حدثنی الحسین ابن الحکم الحبری حدثنا حسن ابن حسین حدثنا حبان ابن علی عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس. این سند و ما این سند را از اول تا آخر تصحیح کردیم. حاکم حسنانی را چون خیلی احتیاج داریم و خیلی از کتابش نقل کردیم، باید در یک جا مفصلا تا اونجایی که احوالاتش را به دست آوردیم احوالاتش را بیان بکنیم. ابو محمد جوهری، عرض کنم که خطیب بغدادی میگه من پیشش درس خوندم، از او حدیث نوشتم، کان ثقتن امینن کثیر السماع، متوفای سال 454. ابن الجوزی میگه کان ثقتن امینن، ابن الاثیر میگوید بغدادی ثقتن مکثر. مرزبانی را هم همینطور تجلیل بکنن ازش، فقط ایرادی که میگیرن این بوده که این آقا از معتزله بوده، از اشاعره نبوده، ایراد گرفتن راجع به مذهبش. کان معتزلیاً ثقتاً، ثقه بوده اما معتزلی بوده نه اشعری. او روایت میکنه از ابوالحسن علی ابن محمد که در سنه 330 وفاتشه، خطیب بغدادی و غیر خطیب بغدادی میگن کان ثقتاً امیناً حافظاً عارفاً. او روایت میکنه از حبری، حبری را هم حاکم نیشابوری توثیق کرده هم شمس الدین ذهبی توثیق کرده و از او حدیث روایت کردن در مستدرک حاکم و در تلخیص المستدرک حدیثش موجود هست با توثیق، چون سند را تصحیح کردن. حسن عرانی کوفی هم باز مورد توثیق حاکم نیشابوری است و همچنین ذهبی، البته گفتن شیعی بوده و تشیع ما مکرر گفتیم که مضر به وثاقت نیست. او روایت میکنه از حبان ابن علی، حبان ابن علی متوفای سال 171 که میگن صدوق بوده، کان صدوقن، عرض کنم که عبدالله ابن احمد از پدرش احمد ابن حنبل روایت میکنه که حدیثش اصح بوده از حدیث فلانی و خطیب بغدادی میگه کان صالحا دینا. خب عجلی میگوید که صدوقون، ابن حبان او را در کتاب ثقات ذکرش کرده، ذهبی هم در زید کلام کسی که خدشه کرده در وثاقت این شخص گفته بله اما لم یترک، اینطور نبوده که حدیثش متروک باشه، نخیر مورد قبوله. و از اون طرف کلبی عرض کنم که مفسر بزرگیست، مورخ بزرگیست، عالم بزرگی بوده در انساب که مکرر عرض کردم ایرادی که بر این کلبی گرفتن، محمد ابن صائب الکلبی، ایرادی که گرفتن این بوده که خلاصه انساب بعضی از بزرگان را برملا کرده که مثلا فرض کنید که عمرو عاص چنین، معاویه مثلا چهار تا پدر داشته، نمیدونم که یک چطور بوده، خب قهرن از یک کسی خوششون نمیاد، ولی در این حال میگن که ما در تفسیر اعتماد بر او میکنیم. لذاست که میبینید ابو داود در سننش ترمذی در سننش، ابن ماجه در سننش از این کلبی روایت کردن و عرض کنم که اینا سه تا از صحاح سته است دیگه. از اون طرف ابن حجر عسقلانی از ابن عدی نقل میکنه که حدث عنه ثقات من الناس و رضوه فی تفسیر، ثقاتی و بزرگانی از او حدیث نقل کردن و در باب تفسیر بر او اعتماد کردن. از کردم در تاریخ و در انساب یه مقدار چون برمی رفته با انساب و عرض کنم که کشف می کرده انساب اونا را، خب قهرن خوششون نمیاد دیگه یک کسی اینطور عرض کنم که خلاصه با ریشه های اشخاص و با چه می دونم به اعماق حالات اشخاص انسان بخواد پی ببره بعد هم برملا کنه، خب قهرن خوششون نمیاد دیگه. حالا فرض کنیم که در انساب بعضی از رجال اینها انسان الان بنشینه حرف بزنه، خب میگن که مثلا خوب نیست دیگه، نگید این حرف. حتی خودی ها هم خوششون نمیاد از مطرح کردن این مسائل در زمان ما اجمالا. خب این هم کلبی. و بعد او از ابو صالح روایت میکنه، ابو صالح میگن مولای امهانی بوده، امهانی خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعد از ابو صالح چهار تا از صحابه سته روایت کردن و عرض کردم که از یحیای قطان که از بزرگان علمای جرح و تعدیل نقل کردن که گفته از لم ارى احدا من اصحابنا ترک ابا صالح مولا امهانی، لم ارى احدا من اصحابنا ترک این شخص را. خب اونم روایت میکنه از ابن عباس. خب این سند سند صحیحی است بلا اشکال، آیون ملزمن به این که به لوازم تصحیح این سند ملتزم بشن. نوبت میرسه به دلالت این داستان. خب پر واضحه، احتیاجی گمان نکنم باشه، ولیکن ناچاریم که دلالت را توضیح بدیم بیشتر، چون مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه عبارتشون اینه، میفرمایند به این که این داستان دلالت دارد علی فضائل جمه متعدد لم یسبقه الیها احد ولا یلحقه احد فلا فیکون افضل من غیره فیکون هو الامام. خب این یک صغراست و یک کبرا، اما صغرا دلالت این داستان بر افضلیت. خب بلا اشکال افضلیت عرض کنم که شرعن و عقلن و عقلاءن در چنین مواردی جای بحث و مناقشه نیست، چون افضلیتی که شارع مقدس پذیرفته باشه، افضلیتی که عقل پذیرفته باشه و افضلیتی که عقلا پذیرفته باشن و سیره عقلا بر این باشه، خب یکی از مصادیقشه، یکی از کارهاییست که کاشف از افضلیت بلا اشکال. چون افضلیت به هر حال یا عرض کنم به خدمتتون که به زهد است، یا به علم است، یا به تقواست، یا به شجاعت است، یا به انفاق است، یا به انجام دادن کارهایی که در راه رضای خداست، که در انجام دادن این کارها شخصی منحصر به فرد باشه و سابق بر دیگران باشد. خب اینا فضیلت عند الله و عند العقل و عند الخلق. قهرن صغرا درست میشه برای قانون عرض کنم که قطعی عقلی که الافضل اولا من غیره بالامامت والولایت والاتباع والاقتداء و تقدم مفضول بر افضل قبیح عند العقلاء. ما با کسانی حرف میزنیم که این قانون عقلی را قبول دارند، متعصبین عرض کنم که آقایون که در رأس اونها ابن تیمیه است این قانون را قبول داره و در منهاج السنه بیش از یک جا تصریح میکنه و دیگران هم همینطور. بنابر این صغرا تمام، کبرا هم بر این صغرا منطبق، نتیجتاً فیکونو هو الامام. حالا ببینیم ابن تیمیه در جواب مرحوم علامه حلی چه گفته. ابن تیمیه دیگه حرفی که میزنه از نظر آیون دیگه آخرین حرفه، یعنی دیگه اگر حرفی باقی مونده باشه ابن تیمیه باید اون حرف رو بزنه. البته حرفای هم ابن تیمیه زده که دیگران نزدن این حرفها را. ابن تیمیه حرفهایی میزنه اختصاص به خودش داره و چون امام متأخرین از وهابیین هست و از متعصبین اهل سنت، لذا ما اهتمام میدیم به حرفاش از این جهت و الا فی نفسه اونقدر ارزش نداره، چون عقل درستی نداشته. در احوالاتش نوشتن ابن تیمیه عقل درستی نداشته و از اون طرف هم حرفای درستی نمیزنه، لکن چون اتباعی زیاد داره ما ناچاریم توضیح بدیم حرفاشو. ابن تیمیه در اینجا عبارتش اولا خیلی مثل بقیه موارد خیلی تند و قوی که اساسا این قضیه دروغ هست، از دروغهای روزگار، و همه متفقن و مجمعن بر این که این قضیه دروغه. خب این حرف یک پول ارزش نداره، گویندش هر کی میخواد باشه، که ابن تیمیه خودش فیه تأملون از جهتی که ارزش یک پول داره یا نداره. و اما اشکال دوم اینه که ابن تیمیه میگوید به این که خب این حرف قابل گفتنه، اما ببینید چقدر دروغ حرفش قابل گفتنه ها، چون بعضی از دروغ ها قابل گفتن هست، از کشف باید باشه دروغ بودنش. میگه سوره در اساسا سوره مکیه است و امیر المؤمنین با صدیقه طاهره در مدینه ازدواج کردن و در مدینه دارای اولاد شدن. بله، پس بنابراین این سوره ربطی به اهل بیت نداره. خب این حرف دروغه اما قابل گفتنه. چه عرض کردم بعضی از حرف ها قابل گفتنه لکن از دروغ هاییست که بایستی بیان باشه، بیان بشه دروغ بودنش و الا قابل گفتنه، چون بالاخره یک بحث علمی است، اشکال میشه، اشکال علمی عیبی نداره که بگیم این سوره سوره مکیه است، ربطی به اهل بیت نداره، اهل بیت که اساسا در مدینه تشکیل شده. این مسئله اهل بیت و اینکه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام و این داستان صوم و اینا اصلا در سوره کجا؟ سوره در مکه نازل. خب این حرفی است عرض کردم مکرر که قابل گفتن هست اما از دروغ‌های شاق داره. نمیدونم خود ابن تیمیه اساسا میدونه که دروغ داره میگه یا هم بصحتش این است که بگیم نه او قصد دروغ گفتن نداره، لکن ما تجربهش کردیم در مواردی خودش میدونه که دروغ میگه. ببینید شما در تفسیر بغوی آمده مدنیتون و آیاتها احدا و ثلاثون، در تفسیر آلوسی آمده قال مجاهد و قتاده مدنیتون کلها، و قال الحسن و اکرمه و الکلبی مدنیتون الا آیتون واحده تمکیه. در این سوره مدنیه بنابر این قول یه دونه آیه مکی هست و هی قوله تعالی ولا تطع منهم آثما او کفورا. بله خب عرض کنم به خدمت القاضی شوکانی در تفسیرش به نام فتح القدیر از تفاسیر معتبره آقایونه میگه قال الجمهور که این سوره مدنیه است. باز قرطبی در تفسیرش در جلد 19 صفحه 118 میگوید قال الجمهور. ابن عادل که اخیراً تفسیرش چاپ شده ما هم تهیه کردیم، این شخص در تفسیرش میگوید که این سوره مدنیه است و علیه شیعه، علمای شیعه متفقند در این که این سوره مدنیه است. و این عبارت ایشون در روح المعانی هم آمده در جلد 29 صفحه 150. پس ببینید شما کی گفت به این که این سوره مکیه است؟ چرا میگید هیه مکیتون به اتفاق اهل تفسیر و نقل؟ چرا اینجور میگید؟ شما در مقام تحقیقی واقعا، در مقام بحثی، در مقام علمی، یا اینکه همون چماقه؟ البته چماق اشکال مختلف داره، زور اشکال مختلف داره. یه وقت زور حمله میکنن به خانه صدیقه طاهر زور، یه وقت زور ترور میکنن سعد بن عبادر شب در شام، بیچاره در بدر هم شد، از حجاز بساطش جمع کرد رفت مقیم شام شد. عرض کنم به خدمتتون که با اینکه از بزرگان انصاره و خیلی مورد احترام آیون هست، خب شبانه فرستادن ترورش کردن. اینا انواع زوره ها، اینا هر خب یه زور هم اینجوریه که آدم به زور بگوید که اتفق اهل التفسیر و اهل التأویل و اهل النقل بر این که هذه سوره مکیتون. خب زور گفتن زوره دیگه، یه زورم زور شمشیره. خب بله، میان عرض کنم که عایشه رو از مکه حرکت میدن، دورش جمع میشن، یا ام المؤمنین عثمان خونش به ناحق ریخته شده، باید بریم در بصره، اونم در بصره خون عثمان رو بریم اونجا عرض کنم که بگیریم انتقام بگیریم، چه بکنیم؟ خب او وقت عرض کنم به خدمتتون که میان اونجا جمع میشن، بعدن هم شمشیر میکشن به روی امیرالمومنین و قیام میکنن بر علیه امام برحق، اونم یک جور زور. بعدم که میگه این کلابی که اینجا دارن سرسلا میکنن کلاب کجاست؟ گفتن کلاب حوعبه. اینجا حوعبه؟ عجب، پیغمبر اکرم به من گفته بودن که عایشه مبادا جایی بری که کلاب حوعب بر تو او کنن، چه کنن، فلان، منو برگردونید. اون وقت اومدن جمع شدن، عبدالله ابن زبیر و دیگران جمع شدن، شهادت دادن، قسم خوردن که اینجا حوعب نیست. اینم شهادت زور. انواع و اقسام زور در تاریخ فراوان. خب یکی هم اینجوری در بیاد بگه که اتفق اهل تفسیر و فلان بر اینکه این سوره سوره مکیه است. خب بغوی رو خودت قبول داری؟ عرض کنن که بغوی رو چقدر تجلیل میکنه ابن تیمیه، تفسیر بغوی رو در منهاج سنه تصریح میکنه بر اینکه در کتاب تفسیر بغوی احادیث موضوعه وجود ندارد. اینجور تجلیل میکنه از بغوی، و بغوی خیلی مهمه از نظر اونا و ملقبه به محی سنه. به بغوی میگن محی سنه. این کتاب داره هم در حدیث هم در تفسیر. در فقه نمیدونم الان کتاب را داره یا نداره. اجمالا تا اینجا اشکالات میخواییم ابن تیمیه را رسیدگی بکنیم و علی الظاهر بیشتر از این حرفی نداشت. نمیدونم آیا باز دوباره نگاه بکنم، خودتونم دارید عبارت دم دستتونه. ان هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق اهل المعرفه بالحديث. تا این که میاد میگه که عرض کنم که ان الدلائل على كذب هذا كثيره منها ان عليا انما تزوج فاطمه بالمدينه وسورتها الاتى مكيه باتفاق اهل التفسير والنقل. عجیب اینه، میگه ولم یقل احد منهم انها مدنیتون. به نظرم اینطور میاد اگه بخوایم هم بسحت بکنیم که ابن تیمیه در اتاق بر خودش میبسته، میشروع میکرده به نوشتن، فکر میکرده که این نوشتنش را دیگه همه به عنوان یک امور مسلمه قطعیه خواهند پذیرفت. هر ادعایی رو که میکنه احدی بدون چون چرا مناقشه‌ای نخواهد کرد، و اینکه کسی هم پیدا نمیشه که بعداً به تفسیر بغوی مراجعه کنه، به تفسیر فخرازی مراجعه کنه، به تفسیر کی مراجعه کنه، به تفاسیر مراجعه کنه، اقوال دیگران رو ببینه. پس بذار بنویسیم عدالتاً یک ردی بر علامه حلی منتشر بشه، بگیم که ما ساکت ننشستیم به کتاب علامه جواب دادیم. این به نظرم هم بسعتش اگه بخوایم هم بسعت بکنیم این. لکن ابن تیمیه از نواصب روزگاره، ابن تیمیه از دشمنان اهل بیت که هیچ قابل تأویل و توجیه نیست کاراش و حرفاش. و اما ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی این قضیه را رسیدگی کرده و عرض کنم که عبارتش اینه، میگه اخرجه الثعلبی من روایت القاسم ابن بهرام عن لیث ابن ابی سلیم عن مجاهد عن ابن عباس و من روایت الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس، که روایت کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس را تصحیح کردیم که الان خوندیم. و بنده در اینجا روایت ثعلبی را به سند خودش آوردم که نزلت فی علی ابن ابی طالب و فاطمه و الحسن و الحسین و کانت القصت فیه ما اخبرنا بهی الشیخ ابو محمد الحسن ابن احمد ابن فلان، تا سند منتهی میشه به عرض کنم که القاسم ابن بهرام عن لید عن مجاهد عن ابن عباس، باز دوباره سند منتهی میشه به همین محمد ابن صائب کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس که گفتم. باز به یک روایت دیگری روایت میکنه که کتاب تفسیر ثعلبی اخیراً چاپ شده، اون وقت ما از خطیش استفاده میکردیم و کتاب تفسیر ثعلبی از خطیهای کمیاب بود که ما خوشحال بودیم که نصف این تفسیر در کتاب خانه آقای نجفی مرعشی رحمت الله علیه هست و بهش مراجعه میکردیم در اون زمانها، ولی خب الان دیگه چاپ شده و هیچ مشکلی نیست و در اختیار آقایون هست. خب در این سند عرض کنم که گفت که القاسم ابن بهرام عن لید عن مجاهد عن ابن عباس، این سند. و سند دوم، سند دوم را که تصحیح کردیم، اما این سند را خود ابن حجر عسقلانی هیچ اشکالی و خدشه‌ای در سندش نداره و بنده اسانید دیگری هم ذکر کردم از کتاب‌های دیگر که شما میتونید به کتاب مراجعه کنید که در اختیارتون هست، که سندها منتهی میشه به ثعلبی و ثعلبی هم به همین طریق. فقط چیزی که ابن حجر عسقلانی میگه اینه، خوب دقت بکنید که شما ببینید با فضائل اهل بیت چگونه محاربه میکنن. ما دارید میبینید از روز اولی که این بحث را شروع کردیم، خب رسیدگی میکنیم روی مبانی، روی قواعد بر اساس کتابها و روایات و اقوال رسیدگی میکنیم به مطالب. اما آیا میشه شما را به خدا مثلا یک حدیثی را از اعتبار بیاندازیم بگیم ان هذا الحديث مما تنكره القلوب؟ اشکال اینه، ان هذا الحديث مما تنكره القلوب. متعدد من دارم مواردی که اینا را مگر جمع بکنم خودش یک فصلی میشه که نه خدشه سندی کردم، نه خدشه دلالی کردم، نه معارضی ذکر کردن، چون راه بحث یکی از این سه راهه، یا خدشه سندی میکنن که اساسا روایت از اعتبار میفته، یا اگر سند تمام خدشه دلالی میکنن میگن این دلالت بر مدعا نداره، یا اگر خدشه سندی نداره و دلالتم تمامه براش معارضی ذکر میکنن و در اثر معارضه روایت از اعتبار میفته. دیگه راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه، ان هذا الحديث مما تنكره القلوب. من به قلبم که مراجعه میکنم میبینم قلبم این حدیث رو نمیپذیره، به دلم که مراجعه میکنم میبینم دلم این حدیث رو نمیپذیره. مشرکین مکه میرفتن گوش میدادن احیانا آیاتی را که پیغمبر اکرم میخوندن، خب نه در فصاحت آیه میتونستن اشکال کنن، نه در بلاغت آیه میتونستن اشکال کنن، نه در معانی آیات میتوانستن اشکال بکنن. اما چه میکردن؟ به همدیگه سفارش میکردن که گوش ندید ها، گوش ندید، گوش ندید، از اینجا خواستید عبور کنید پنبه بذارید تو گوشاتون که صداش. خب چرا آخه؟ برای چی؟ به هر حال یا حق یا باطله. اگر حق بپذیرید، اگرم باطله بیان کنید وجه بطلانش رو، بیان کنید وجه بطلانش رو. نقل کردن که یک بزرگی از یکی از قبائل عرب که مرتد شده بودن، چون میدونید در صدر اسلام بعضی از قبائل مرتد شدن، حتی بعضیشون پیرو یک زن شدن مرتد شد، یکی از افراد این قبیله آمد با معاویه ملاقاتی داشت. معاویه خواست یک مثلا دهنکجی به این بکنه، گفت به این که خب شماها حیف نبود قبیله شما مرتد شدی و با این همه عرض کنم که قرآن و پیغمبر اکرم و این همه مواعظ و نصائح و ارشادات و حقایقی را که دیدید و شنیدید. اونم برگشت گفت به این که خب اینا بالاخره اهل جوابن، خیلی هاشون هم حاضر جواب بودن، آخه اینا عرب های صدر اسلام و تا امروز هم همینطور خیلی هاشون حاضر جوابن. یادم میفته به مناسبت یه قضایایی در اومد، گفت به این که حالا قبیله من اینطور بودن، قبیله خودت چی؟ که آمدند و همه این حقایق را دیدن، بعد خطاب کردن به خدا که اللهم این کان هذا هو الحق من عنده فامطر علینا حجاره من السماء. آخه اگر حقه فامطر علینا حجاره من السماء. این بزرگان قریش بودن دیگه. ابو جهل گفت این عبارت را ظاهرا که در قرآن مجید در واقعه بدره. یه قصه دیگه بازی آدم افتاد، قبیله ای ملاقات کردن با یکی از خلفا، الان یادم نیست کدوم یکی از خلفا بوده، اینا عده کثیری بودن، یک وفدی آمده بودن، لکن جلو اینا یک جوانی بود حدودا 20 ساله، اونو جلو انداخته بودن، او شد سخنگوی این جمعیت و این قبیله با اینکه ریش سفیدایی بودن در این جمعیت. اون خلیفه بعد از اینکه این صحبت کرد و تمام کرد مطلبش را گفت از طرف این قبیله و عرض کنم که حالا منتظر بودن که جواب بده خلیفه، اینا حوائجی داشتن مشکلاتی داشته بودن، گفت به این که من تعجب میکنم از شما، چطور شد با وجود این پیرمردها و ریش سفیدها که الان اینجا حاضر هستید متکلم شما، سخنگوی شما این جوان 20 ساله است؟ فورا این جوان جواب داد، گفت که آره یادم نیست چه خلیفه کی بود، این خلیفه به تعبیر خودشون یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، مگر رسول الله پرچم را به دست اسامه ندادند و زیر پرچم و بیرق اسامه ابوبکر بود و عمر بود و ریش سفیدا همه وجود داشتن؟ صحبت سن و اینکه سن کسی پایینه یا بالاست نیست، صحبت لیاقته. اینا مرا لایق دانستن که سخنگوشون باشم، همچنانی که پیغمبر اکرم برای اون کار لایقتر دانستند اسامه را از ابوبکر و عمر و امثال ذلک. بقیه بحث فردا انشاءالله.